که از خاک هر دو کشور صورت می‌گیرد چشم پوشی می‌کنند. ابوبکر صدیق خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که فشرده آن را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید و بعد دنبال پخشین گزارش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید. رادیو آزادی. در گزارش آمده که تنش‌ها میان اسلام‌آباد و تهران نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است. دو کشور همسایه سلسله اعتراض‌های رسمی را از طریق مراجع دیپلماتیک آغاز کردند و مسئولیت حملات در سرحد مشترک را بر دوش یکدیگر می‌گذارند. ایران به روز سه‌شنبه گذشته سفیر پاکستان در تهران را احضار کرد و از اسلام آباد خواست که جلو ورود شورشیان را به داخل ایالت سیستان بلوچستان بگیرد. این ایالت با ایالت جنوب غربی بلوچستان پاکستان سرحد مشترک دارد. در همان روز مقام‌های پاکستان به سفیر ایران در اسلام آباد گفتند در برابر حملات اعتراض شدید خود را ابراز می‌کنند که به گفته آنها نیروهای سرحدی ایران در سرحد میان دو کشور انجام داده بودند. گفته شده که در نتیجه این حملات یک مقام امنیتی پاکستان کشته شد. مقام‌ها و رسانه‌های هر دو کشور این را نیز تایید کردند که در این رویداد که به روز جمعه گذشته در منطقه کیچ بلوچستان رخ داد، حداقل دو محافظ سرحدی ایران کشته شدند. چند روز پیش از این حادثه در حمله بالای یک پوسته و انفجار بم در منطقه ساروان ایالت سیستان بلوچستان ایران، 5 سرباز سرحدی ایران کشته شده بودند. یک روز پس از این رویداد در سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 3 مقام پلیس ایران در نزدیک زاهدان مرکز سیستان بلوچستان کشته شدند. آنها برای بررسی حملات اخیر به محل رویداد می رفتند. تهران این را یک حادثه تصادفی خواند. اما سیستان بلوچستان از سال 2005 به این سو صحنه حملات شورشیان مانند حملات انتحاری و انفجاری است که جان صدها غیر نظامی را گرفته است. شهزاده ذوالفقار خبرنگار آزاد در کویته بر رادیو آزادی گفت به نظر می رسد میکانیزمی که ایران و پاکستان رویش به هدف جلوگیری از حملات تروریستی و قاچاق مواد مخدر در امتداد سرحد دو کشور در سال گذشته توافق کرده بودند نتیجه درست نداده است. با گفته ذوالفقار ایران از این نگران است که ادامه فعالیت و حضور گروه‌های جدید شورشیان در بلوچستان منافعش را با خطر مواجه می‌سازد و این را یک تهدید دوامدار به امنیتش می‌داند. ذوالفقار می‌گوید از سالها به این سو رژیم شیعه تهران از شورشیان سنی بلوچ که مسئولیت یک سلسله حملات را در بعض مناطق سیستان بلوچستان به عهده گرفتند شکایت کرده است. و افزود پس از آن که ایران در سال 2010 عبدالمالک ریگی رهبر جدایی طلبان بلوچ را اعدام کرد، گروه جندالله به 3 دسته تقسیم شد. یکی جیش النصر، دیگرش جیش العدل و سوم همان گروه سابق جندالله باقی مانده. جندالله و جیش العدل همراه با مردم محل گروه را به نام لشکر خراسان ایجاد کردند. ذوالفقار می افزاید لشکر خراسان از پیروان دیگر فرقه های اسلامی و هندو خواسته که به اسلام رو بیاورند و در غیر آن کشته خواهند شد. به نظر می رسد که این گروه مانند گروه های افراطی سنی که در عراق و سوریه مشکل آفریدند، ایران را نیز با مشکلات جدی مواجه ساختند. عبدالله عراقی، قماندان ارشد گروه سپاه پاسداران ایران، شنبه گذشته به تلویزیون دولتی ایران گفت شواهد در اختیار دارند که نشان می دهد شورشیان از خاک پاکستان بالای سیستان بلوچستان حمله می کنند. چند روز پیش از این نیز حسین سلامی، جنرال ارشد ایران، به اسلام آباد هشدار داد که نیروهای سرحدی ایران برای گرفتن جلب ورود تروریستان به ایران ممکن داخل بلوچستان پاکستان شوند. مقام‌های نظامی ارشد پاکستان نسبت به این سخنان سلامی عکس العمل تند نشان دادند. خان واسه سخنگوی نیروهای ملیشای سرحدی بلوچستان در کویته ایران را به کشتن یک عضو این نیروها در نزدیک سرحد با ایران متهم کرد. جنرال اجاز شاهد، قماندان نیروهای سرحدی پاکستان، نیز هشدار داد که نیروهایش در آینده به تجاوز نیروهای ایرانی به این سوی سرحد و عملیات آنها پاسخ خواهند داد. شاهزاده ذوالفقار میگوید تنش‌های فرقه‌ای در منطقه به منازعه بزرگتر که بر سر قدرت میان سنی‌ها و شیعیان در شرق میانه به وجود آمده ارتباط دارد. او می افزاید شمار سازمان‌های افراطی سنی در بلوچستان در حال افزایش هستند، بخصوص در مناطق واقع در شاهراه عمده‌ای که کویته را به سرحد ایران وصل می‌کند. به باور ذوالفقار اگر تهران و اسلام آباد اختلافات سرحدیشان را به زودی حل نکنند، پیامدهای ناگوار خواهد داشت و زندگی مردمی که به قوم تعلق می‌گیرند و در سرحد زیست می‌کنند با خطر مواجه خواهد شد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، شمس الله احمد زئی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات بحث می‌کنیم. امیدوارستم تا اخیر برنامه را دنبال کنید. در ابتدا از آقای احمد زئی می‌پرسیم که اصل بی‌طرفی قضات مبنای قانونی دارد یا خیر؟
تشکر. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که بدون شک اصلا بی‌طرف بودن قضات مبنای قانونی دارد. با اساس صراحت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی افغانستان، اعضای شورای عالی سر محکمه در جریان تصدی وظیفه، در جریانی که مینات بحث اعضای شورای عالی محاکم ایفای وظیفه میکنه، اینا حق ندارن که در کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی تنظیم باشن. موجودیت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی با صراحت این مسئله را بیان میکنه که برای تامین بهتر عدالت، قضات باید در زمانی که به حیث قاضی ایفای وظیفه میکنه، اینا نباید در کدام جریان سیاسی تنظیم باشه. وقتی که در قانون اساسی افغانستان این مسئله مطرح شد، مقام سر محکمه مکلفیت داره که در تعیین بستی پرسنل مستقیشان، یعنی در تعیین بستی قضات، باید این ماده قانون اصل در نظر داشته باشه که وقتی قاضی تعیین میشه، با خصوص کسایی که در سطوح رهبری محکمه قرار داره، یعنی 9 نفر اعضای عالی شورای عالی سر محکمه، اینا باید افرادی باشه که عضو عالی شورای سر محکمه تعیین میشه، اینا حق ندارن که در یک حزب سیاسی فعالیت کنن. بی‌طرف بودن واقعا یک اصل بسیار اساسی است که اگر قاضی بی‌طرف نیم باشه و این قاضی قضایایی که به اینا معول میشه جانب در بسیار موارد باز این جانبدارانه عمل میشه. وقتی عمل جانبدارانه صورت گرفت، عدالت خسادت میشه، عدالت تامین نمیشه. نه تنها در قانون اساسی افغانستان، بلکه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که افغانستان هم او را متعهد است، او را متقبل شده و ناگزیر با جامعه بین‌المللی پاسخگویی داشته باشد.
احمد زئی صاحب، اگر قضات بی‌طرف نباشند، عدالت تامین می شود یا خیر؟
تشکر. بسیار مواردی هم شده، چون از قانونی که نافذ میشه بر مبنای اهداف مشخص. در قانون جدید اجرات جزایی کشور ما خوشبختانه برای این مسئله بسیار تاکید دقیق شده که هرگاه یک